أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه متجری رو فرمودن استحقاق عقوبت داره. استحقاقش هم برای شخصش قبح فاعلی دون القبح الفعلی، چون فعلش لم یصادف الحرام، از این جهت فعل او مثلا اگر مباح است شرب ماه، شرب ما که حرام نیست. متجری قطع داشته به اینکه اینها خمره و قطع مغیر واقع نیست، یعنی آب رو شرابش نمی کند. پس عمل مصادف شد با اباحه، به خاطر عمل متجری رو عذابش نمی کند، به خاطر اون جرأت بر معصیتش استحقاق دارد که عقوبت بشه. در اینجا شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب فرائد الاصولشون جمله ای را از محقق سبزواری نقل می فرمایند و رد می کنند. آخوند بدون اینکه نامی از شیخ اعظم ببرند کلام محقق سبزواری رو بیان میکنن و خودشون رد میکنن. ما هم کلام محقق سبزواری رو ببینیم چی میفرمان، بعد کلام آخون رو هم در رد ایشون نقل میکنیم و بعد هم دو تا ایراد به کلام آخون داریم. این مجموعه عرایض امروز ما. یه جمله از مرحوم میرزای ناینی نقل میکنن لابلای بحث، اما محقق سبزواری در کتاب ذخیره المعاد در بحث مسئله مصلی جاهل به وقت، وای میسه نماز رو نمیدونید وقت کیه، تو اون مسئله این رو بیان کرده وسط بحث، به مناسبت بحث تجری رو مطرح کرده. فرمودن اگر بگوییم که متجری استحقاق عقاب ندارد و عاصی دارد، لازمه اش این است که ملاک استحقاق عقاب رو به یه عملی وصل کردیم که خارج از اختیار مکلفه. شما دو نفر رو بذارید جلوتون، تو ذهنتون تصور بفرمایید، یکیشون متجریست یکیشون عاصی، هر دوشون یکی لیوان آب اما به قصد این که خمره است برداشتن خوردن، یکیشون متجری در اومد یعنی عمل او مصادف نشد با حرام، و نفر دوم عاصی در اومد یعنی حقیقتا عمل او هم مصادف شد با حرام. ما اگر معتقد بشویم که شخص متجری عقاب نداره اما عاصی دارد، معلوم میشه که ما عقاب رو منوط به یک کاری کردیم که اون کار خارج از اختیار مکلفه. منظورشون از کار چیه؟ مصادف شدن با واقع. ساده تر بگم فارق آسیب و متجری در چیست؟ هیچ فارقی نداره جز یه چیز، بگو متجری عمل او مصادف نشد با حرام، اما آسیب مصادف شد. اگر اینو نگاه بکنید، حالا بعد معتقد بشید که آقای متجری استحقاق عقوبت نداره، اما شخص عاصی دارد، معلوم میشه که اون چیزی که خارج از اختیار بود، فارق بین این دو، اثر گذاشت در حکم. و اینو شما نمیتونید بگید، این حرف حرف غلطی است. عقاب همیشه مال عمل اختیاری انسانه و نمیتونین این حرف رو بزنین بگید آسی عقاب داره متجری نداره. خب این دیگه ما با سه جور عبارت ای تکرار کردیم تا خوب مشخص بشه محقق سبزواری چه میفرماد. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه جواب میدن فرمان فارق این دو در اینه که ممکنه ای کسی اینطور بگه به جواب محقق سبزواری رو، بگه که این شخص عاصی، علت این که استحقاق عقاب داره این است که سبب استحقاق عقاب رو محقق کرده است، سبب موجود شد تو خارج. سبب چی بود؟ هم شرب خمری بود که ان اختیارن خورد، عمدنم خورد. چون سبب محقق شده خب اقامم داره. این سبب در متجری محقق نشده. متجری سبب که شرب خمره اینو محقق نه که شرب ما کرده. من حرف آخوند رو به یه بیان دیگری عرض میکنم و اون این است که گاهی میگیم ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. شاید آخوند خواستن این رو اینجا بفرمان، شخص متجری قصد کرد شراب بخوره اما این قصدش محقق نشد، تو خارج که شراب که نخور، و اون که تو خارج واقع شد آب خوردن، اینم که قصد نکرده بود، یعنی قصد با عمل اینا منطبق با هم نیست. حالا برگردیم سر عبارت کفایه. ایشون میفرمان فارق بین متجری و عاصی اینه که عاصی محقق شد سبب استحقاق عقوبت او، چون سبب محقق شد خب عقوبت استحقاق شده. اما یه استحقاق در مورد متجری واقع نشده، سبب محقق نشده. در متجری فقط مخالفت اعتقادی محقق شده، یعنی از نظر اعتقادی می دانست که هازا خمرون قطع به خمریت و شربه، این میشه مخالفت اعتقادی دون العملی. خب علل محقق سبزواری این که اثبات بفرمایند که مخالفت اعتقادی آیا مستوجب استحقاق عقوبت هست یا نه ثابت بکنه، و نمیتوانیم این رو بگوییم. علی ای حال تو عمل که عاصی واقعا شراب رو خورده، اونو میگیم سبب محقق شده. اما در مورد متجری سبب رو میگیم واقع نشد. یه بار دیگه پس خلاصه تکرار میکنم، محقق سبزواری فرمودن اگر متجری را بگوییم استحقاق ندارد اما آسی استحقاق دارد، لازمش این است که استحقاق رو منوط کردیم به کاری که خارج از اختیار مکلفه، یعنی مصادف نشدن با واقع یا مصادف شدن با واقع، و این درست نیست. از نظر کبرایی ما اجازه نداریم که عقابه کسی رو منوط بکنیم به عملی که خارج از اختیار اوست. جواب آخوندم اینه که فارق آسی و متجری رو میتونیم به تحقق سبب بدانیم، بگیم در آسی سبب استحقاق محقق شده، خب استحقاق دارد. تو مورد متجری سبب محقق نشده پس استحقاق نداره. این خلاصه یه کلام آخوند. ما همینجا یک ایراد به آخوند بگیریم تا ایراد بعدیمون آخر بحث میشه. تا ذهنتون آماده هست عرض میکنیم جناب آخوند، شما کلام محقق سبزواری رو رد نکردید، یه چیز دیگه دارید بیان میکنید. محقق سبزواری ایرادشون رو جواب بدید، هنوز جواب ندادید. یه بار دیگه تکرار میکنم، محقق سبزواری ایرادشون اینه که لو استحق العاصی دون المتجری، اگه کسی اینو گفت که متجری استحقاق ندارد مؤاخذش بکنید اما عاصی استحقاق دارد، اگه اینو گفتید لازمش اینه که بگید عذاب کردن عاصی رو منوطش کردیم به یک تصادف اعتقاد با عمل و این خارج از اختیار شخصه. در مورد متجری هم میگید تصادف نشد، یعنی عقیدش با عملش منطبق با هم نشد. اینا جواب بدین، اینا جواب ندادید که. آخوند رفتن یه چیز دیگه دارن میگن. آخوند چی میفرمان؟ میفرمان که سبب در عاصی محقق شده، تو متجری محقق نشده. خب محقق سبزواری که زنده باشن دوره همینا ایراد میگیرن و میگن چرا میگو عاصی سببش محقق شده، چرا میگی متجری سببش محقق نشده، فارقش چیه؟ دوره برمیگه به همون نکته ای که آقای سبزواری دارن ایراد میگیرن و میگید علت این که محقق شد تو آسی این است که عقیدش با واقع منطبق شد، در متجری محقق نشد. این آخوان رو جواب ندادن. به عبارت دیگر آخوان یه ادعایی دارن میکنن، مدعی هم که در آسی سبب محقق شده. این ادعاست، اینه دلیلشو بیارید. در متجری مدعی هم که سبب محقق نشده، این تازه شد مدعا، این مدعای شما، دلیلش چیه؟ چرا میگه سبب محقق نشد؟ اتفاقا محقق سبزواری همین ایراد دارن، میگن اگر بگویید متجری مستحق نیست اما عاصی مستحق است، فارق بین این دو هیچی نیست جز یه چیز، و اونه که آسیه عقیده او با واقع منطبق شد، یعنی واقعا شبه خم کرده. متجریه واقعا شبه خم نکرده، اسم مباح، امر مباحی رو خود. اگه غیر این چیز دیگه هم هست بگید، بگید یه چیز دیگه هم، یه فارق دیگه هم هست. وقتی میدید هیچ فارق دیگه نیست، همینه محقق سبزواری ایرادشون همینه که تنها فارق بین این دو یک چیز است، این فارق هم خارج از اختیارشونه. وقتی خارج از اختیار شد چطور به یکی میگید عاصی رو ما میخوام عذابش بکنیم استحقاق داره اما متجری استحقاق نداره؟ من یاد جمله حضرت امام افتادم. شوخی میکردن حضرت امام گاهی سر درس و اصولشون شاگردانشون نقل میکنن که حضرت امام گفته بودن من سپر رو به سر میگیرم، شما شمشیر رو به کمر میزنی. من دارم یه چیز دیگه میگم، شما یه چیز دیگه دارم میگی. یکی هم جواب داده بود، گفته بود کارش هم همینه، کار درست همینه که وقتی اون سپر رو به سر گرفته یکی باید شمشیر رو کمر بزنه تا بتونه کار خودش رو بکنه. محقق سبزواره چیز دارن میگن، آخون یه چیز دیگه دارن بیان میکنن، اونم با ادعا نتونستن حل بکنن. و به اعتقاد بنده هنوز کلام محقق سبزواره یعنی ایرادشون وارده بر خود آخونده. یعنی جناب آخون اگر شما قائل شدید، حالا ما اینطور میگیم، جناب آخون اگر قائل شدید که شخص عاصی استحقاق عقوبت داره اما متجری ندارد، لازمه اش این است که منوط کردید عذاب شدن عاصی را به انطباق عقیده با عمل و عذاب نکردن متجری را منوط به این کردید که عقیده منطبق نشد به عمل و این انطباق و عدم انطباق خارج عن اختیار مکلف. خب ظاهرن هنون جواب داده نشده. ما کفایی رو که نگاه میکنم میبینم ایشون جناب آخون ادعا میکنن که عاصی سبب رو ایجاد کرده پس مستحق عقوبت، آقای متجری سبب رو ایجاد نکرده پس مستحق نیست. این تازه شد مدعا. دلیلتون چیه؟ ما سبزاره ایرادشون اتفاق سره همینه. چرا میگن؟ چرا میگه تو اون استقاد نداره اون داره؟ اگه داره هر دو داره. این خلاصه این کلام. وسط این بحث یه مرتبه آخون یه نکته ای رو میگن که مربوط به میرزای ناینیه رضوان الله تعالی علیه، اسم نمیارن. و اون اینه که میرزای ناینی میفرمان که اگر ما متجری رو مستحق عقاب بدونیم به خاطر اینکه قصدش این بود شراب بخوره، عاصی رو باید بگیم مستحق دو تا عقابه، چون هم قصد داشت و هم عمل او دو تا چیز. چون دو تا چیز است پس استحقاق دو تا عقوبت رو داره. لکن تداخل می شود عقابین او میشه دو عقاب متداخل، یعنی آخرش یه عقاب میشه. حالا این تداخل عقابین ما نمیفهمیم که آیا با اشدیت است یا نه. دو احتمالش هست، یعنی حالا که تداخل میشد یعنی یه مقدار عذابش بیشتر، مثل دوتا نوره که میگم تداخل شد، خب تداخل میشه یه مقدار نور شدیدتر هم میشه. گفتم نه، تداخل اقصال هست، تداخل اقصال دیگه اشدیت نداره که وقتی کسی غسل میکنه بیشتر آب بریزه، نه، چه یه غسل نیت بکنه چه پنج غسل نیت بکنه دیگه اشدیت معنا نداره. شاید منظورشون اینجا هم همینه. خلاصه هم برای معصیت هم برای تجری عقاب است، منتها برای تجری یک عقاب، برای معصیت دو تا عقاب، اما دو عقاب متداخل. آخون میفرمان ضرورت دارد که، یعنی جز ضروریات دینه که معصیت واحده لا توجب الا عقوبتا واحدتا، یعنی جز ضروریات ماست. کسی که شرب خم کرده کی گفته دوتا عقاب داره؟ همه میگن یه عقاب، این جز ضروریات. بعد ایراد دومی میگیرن به میزای ناینی که لو فرضنا که عاصی استحقاق دو تا عقوبت داره وجهی ندارد که تداخل بکنی. خب رو دوتا عقوبت میشه. دلیل تداخلتون چیه؟ هر دوتا کلامه ایشون رو ایراد میگیرن، هم این که آسی مستحق دوتا عقوبته، ثم بعد از که فرض کردن دوتا عقوبت گفتن حالا تداخل میشه. آخون میگن از اول استحقاق عقوبتین رو قبول نداریم، بدیهی و ضروری دینه که هر معصیتی یک عقوبت داره. ولو فرضنا که قبول نداریم، لن نسلم، لو فرضنا که حالا دوتا عقوبت هم هست، وچی برای تداخل نداره. به چه دلیل میگید که عقوبت ها تداخل شد؟ خب بگو دوتا عقوبت میشه. و آخون یک جمله ای دارند به این آخر که میرسه، میفرمان که ایشون غافل بودن از این که از وحدت مسبب پی به وحدت سبب میبرین. یعنی وقتی ما میبینیم این آقای عاصی رو یک عذابش میکنن، پی میبریم که پس معصیتش هم یکی بوده، دوتا معصیت نکرده، یکی به خاطر معصیت اعتقادی، یکی هم به خاطر معصیت عملی که منطبق شده با شرب خمر. به عبارت دیگر اگر کسی بگه من نمیدانم که این آقا دوتا معصیت کرده یا یکی، شخص عاصی اگه گفت نمیدانم، میگن برو سر معلولش. خب معلول وقتی یه دونه بود میفهمیم علت هم یه دونه است، و معلول چیه؟ یک عذابه. میگن دیگه ضروری دین ماست، بدیهی است که شخص عاصی که یه لیوان شراب خورده خب یه عذاب میخوره. از وحدت معلول پی به وحدت علت میبریم. رضایت غیر اینا،
اولش از که اغوازی بود که داخل دینه و علا کل داخل دین باطنه اسمان دو
تا گناه. بحث رضایت غیر بحث آسیه، ما الان اینو داریم. خیلی خوب، حالا بحث رضایت آخون نمیگن اینجا، رضایت به دیگرانش هم همینه. شما رضایت به دیگرانش هم همینه بگید. اگه من راضی بودم به گناه دیگران، خب شریکم تو گناه اونا، بعد خودم هم انجام بدم، خب این چه گناه دوم؟
خود هر گناهی رو فرمان
گناه. خیلی خوب، میشه رضایت دیگه. بحث رضایت غیر این بحثه. الان اینو مطرح بکنید که آیا کسی که عاصیست استحقاق، یعنی دوتا معصیت کرده و متجریه معصیت، آخون میگن بدیهیست که ضروریست که شخص عاصی یه عذاب بیشتر نمیشه. ما از وحدت مسبب کش میکنیم به دلیل انی که سبب هم یکی بوده. این فرمایش آخون یه ایراد دیگه داره و او این است که وحدت مسبب کشف از وحدت سبب دائما نمی کنه. من مثال خیلی ساده می زنم. شما یه جاپا می بینید یه جایی، بعد می تونید بگید چون جاپای یک موجود است پس یه موجود از اینجا رفته. نه، نمی تونید بگید. شاید موجود دوم دقیقا پاشو جای پای اون اولی گذاشت. بعضی این کار رو میکنن، میخواد معلوم نشه جا پا از خودش نگذره، صاحب پاشد جا پای موجودی میده میر. مسبب یکیست اما سبب دوتاست. لذا ما تو تکوینیات داریم این رو، کم اتفاق میفته اما بالاخره تو تکوینیات داریم. من نمیتونم بگم که وقتی به آتش دارید این آقا یه بار سوخته میشه معلوم شه سببش هم یه بار بوده. نه، اگه سبب دوتا باشه، تداخل شده باشه، تداخلش هم حتی به شکلی باشه که اشدیت هم نباشه، اشکاله کجا؟ ما الان تو اقصال گفتیم دیگه. هازا مضافن به اینکه جناب آخوند اصلا بحثای فقهی رو با بحثای فلسفی مقایسه نکنه. ما تو بحثای فلسفی مثلا دوتا نور رو مثال زدیم، گفتیم دوتا نور، نور شدیدتر میشه، نمیشه که نور دوم که بیاد هیچی اثر نگذره. اینا رو ما داریم، حتما نور دوم یه کمی اضافه میشه. ماشینا رو دیدید گاهی لامپش رو روشن کنه بعد یه دوتا لامپ دیگه هم بهش اضافه میکنه، خب نور اضافه میشه. اما امور شرعی من نمیتونم اینا بگم، بگم کسی که جنوب هست بعد دست هم میذاره به یه میت، خب غسل دوم به گردنش میاد، بگم پس حدث روحی او شدیدتر شد. کی گفته اینو؟ از کجا من میگم؟ بخوام تشبیهش بکنم به امور تکوینی حق ندارم تشبیه بکنم، من که امور شرعی در اختیار من نیست. من نمیدونم که بگم مثلا اون وقت که جنوب شد 70 درجه خباست روحی پیدا کرد، تا دست به مثلا میتم گذاشت 70 درجه شد مثلا 90 درجه. چی میگی؟ احتمال دارد هیچ تأثیر نگذاره. ما احتمالشو باید بدیم که هیچی اضافه تر نمیشد، یه خباستی پیدا که اینطوره. تو وضو، مبتلات وضو هم اینطوره، میشد بگیم کسی که هر یه مبتلا ازش سر میزنه هر شد از خواب بلند شد، بگیم یه مقدار 5 درجه حدث روحی داره. اگه دستشویی نرفت همین 5 درجه است و بعدا میرد وضو میگه. اما اگه رفت دستشویی 5 درجه و میشد مثلا 9 درجه 10 درجه. بعد یکی هم اضافه کنه بگه حالا تو دستشویی آیا بول تنها کرده، مدفوع داشته، ریح داشته، هی بخواد اینا رو اضافه کنی حرف چیه؟ میشه اینا رو گفت؟ بگیم به هر مبتل وضوعی که اضافه میشه یه درجه به حداثت روحی و اضافه میشه. ما نباید اینا رو، نمیتونیم بگیم اینا رو. امور تشریع و امور تکوینی فرق میکنه. حتی مثلا یه قطره خون افتاد مثلا توی این لیوان آب، خب نجس شد. حالا من میگم یه قطره دوم افتاد نجاستش بیشتر میشه. کی گفته؟ نیست همچین چیزی. لیوان آب بعد بندن میشوره، آب میکشه، آب میخواد یه قطره خون توش باشه یا 10 قطره فرق نمیکنه. امور تکوینی چرا؟ وقتی 10 لام روشن شد معلومه نور شدیدتر میشه. این تشبیه کردن ها درست نیست. پس ما دو تا ایراد اینجا در طول یک دیگه داشتیم. اولا اینکه فرمودن وحدت مسبب، کشف از وحدت سبب میکنه، اونم به دلیل انی. اصلا یعنی تو امور تکوینی هم اینطور نیست. تو امور تکوینی گاهی مثلا جا پاسی گفتن نفر دوم، سوم، چهارم هم میان، اما پاشون جای پای نفر اول میزن میره. شما هم که میاد مسبب رو میبینید یکیه، اما کشف از وحدت سبب نمی کنید. نمیتونه بگه سببش هم یکی بوده. گاهی وقت هم البته تکرار میشه، مثلا نفر دوم جا پاش اون ور است، سوم یه اون طرفه، خب میبینید که سه تا موجود از جا رفت. اما میگن دائما اینطور نیست. بیام مثلا تو شیرین یا شوری مثلا لیوانا بردم نم شیرینه، حالا من بگم که کشف عظیم میکنم که یه قاشق شکر ریخته توش، از کجا میگم؟ شاید دوتا قاشق ریخته. اندازشو من شوری میخوام بگم، گرچه میدونم هرچی قاشق بزنه خوش شیرین تر میشه، اما چطوری من اینا رو وحدت سبب ازش بخوام کشف بکنم؟ اجمالا میگم شیرینه. اما اشکال عمدش اینه که اصلا تشبیه نکنیم شرعیات را به امور تکوینی جهان. امور تکوینی جهان ممکنه بگی هر علتی یه معلول دنبالش میاره، اما امور شرعی نه. گفتم هر قطر خونی نجاست رو بیشتر نمیکنه، هر قطره بولی حداثت روحی رو بیشتر نمیکنه و همینطور.